وقل رب زدنی علما.
صفحه 406. و اما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. و اما کسانی که کافر شدند و آیات ما رو تکذیب نمودند و دیدار آخرت رو هم تکذیب کردند، پس آنها در عذاب حاضر خواهند شد. در آیه قبل بیان فرمود از جمله مؤمنان که چه سرنوشتی دارند. یه سرنوشت خوب و خوش و خرم، یه خوشحالی فوق العاده نصیبشون میشه. فی رودتن یحبرون. و این آیه عکس اونها رو بیان میکنه، برعکس، نه اینکه به حرفای خدا ایمان نداشتن بلکه کافر بودن، اصلا اعتماد نداشتن به قرآن، به فرموده های خدا و پیغمبرش. بعد آیات خدا رو تکذیب میکردن، هم آیات قرآن که قبولش نداشتن که از جانب خداست، و هم آیات جهان، آیات مشاهده‌ای که اینها بر وجود خدا و وحدانیت خدا دلالت داره، این رو هم قبول نداشتن. همه چیز طبیعت رو میدیدن ولی به خدا ربطش نمیدادن. این میشه فکذبو به آیاتنا و کذبو به آیاتنا. بعد ولقاء الاخره، یعنی یه روزی که قرار حساب پس بدن و بعد از مردن دوباره زنده بشن. به اون روز هم هیچ ایمانی نداشتن، اصلا به اون روز اصلا حساب نمی کردن که همچه روزی خدا گذاشته باشه. حالا کسی که اینجوری زندگی کرد می فرماید فاولئک فی العذاب محضرون، پس اونها در عذاب حاضر میشن. محضرون اسم مفعول است به معنای حاضر شدن اجباری. بعضی وقتها یک صحنه های دلخراش و پر از خشونت و دردآور هست و آدم از اونجا فرار میکنه، اصلا دوست نداره در چنین محلی قرار بگیره، منتها اونا به اجبار هم که شده اونجا باید حاضر بشن و احضارشون میکنند. این قانونی است که خدا گذاشته برای کسانی که به خدا پشت میکنند و به قرآن و دین پشت میکنند، ناچارن باید این رو تحمل کنند، این عذابها رو و این سرنوشت رو، حالا چه از دید اونها خوش بیاد یا خوش نیاد، یا این رو موافق اخلاق خدایی ببینن یا نبینن. در هر صورت این اتفاق خواهد افتاد. فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون. پس پاک و منزه است الله اونگاه که عصر میکنید و اونگاه که صبح میکنید. بعد از اون دوتا ماجرای بسیار مهم، سرنوشت کافران و سرنوشت مؤمنان، فرمود فاکومن از زه دانستن الله، یعنی داره دستور میده که شما الله رو پاکومن از زه بدانید، یعنی خدا رو به بزرگی یاد کنید، تسبیح خدا بگید، به شکرانه این کار بزرگ که قرار خدا انجام بده. اصلا چیز کمی نیست که خدا انسانهای درستکار رو دوباره زنده کنه. زنده کردن خودش یک کار شاقیه که هیچ کس جز خدا نمیتونه انجام بده، و بعد از اون اونها رو وارد یک زندگی همیشگی کنه با اون همه نعمتها و خوشحالیها. هیچ کس جز خدا نمیتونه این کار رو انجام بده، و از اون ور انسانای بیرحم و تجاوزکار رو میخواد مجازات بده. غیر از خودم هیچ کس نمیتونه این کار رو انجام بده. حالا که خدا قرار این شاهکار بزرگ رو انجام بده در حق انسانها، پس شما هم خدا رو به پاکی یاد کنید، به شکرانه این لطف بزرگ که خدا میخواد انجام بده. و سبحان الله اسم مصدر هست، یعنی در این زمانها به نحوی داره دستور میده، زمانهایی که میاد داره دستور میده که خدا رو به پاکی یاد کنید، و منظور هم تسبیح خدا هست به شکل عادی و زبانی گفتن، و هم منظور نمازها هست که انسان در نمازها خدا رو تسبیح میگه، از اول نماز تا به آخر نماز همش تسبیح خداست، خاصتاً از کار سجده و رکوع که مستقیماً از همین کلمه سبحانه هم استفاده میشه. و زمانهایی الان داره هم تعریف میکنه، حین تمسونه، تمسونه از ریشه مسا هست به معنای عصر، قبل از غروب خورشید میشه مسا. البته بعضی بعد از تاریکی شب هم مسا رو تفسیر کردن، هر دو در زبان عربی میاد، منتها بیشتر تومسونه وقت عصر رو بیان میکنه که اشاره داره به وقت نماز عصر. و حین تصبحون، و زمانی که صبح میکنید، صبح بعد از فجر، قبل از طلوع خورشید، از اون موقع صبح شروع شده و در اون زمان شما نماز بخونید. و له الحمد فی السماوات والارض و عشیا و حین تظهرون، و ستایش مخصوص او هست در آسمان ها و زمین و در هنگام عشاء و زمانی که ظهر میکنید. در ادامه اوقاتی که وقت تسبیح خداست یک جمله معترضه میاره، و له الحمد فی السماوات والارض، میفرماید که این تسبیحی که شما میگید فکر نکنیدم شما کار خاصی انجام میدید، اصلا در کل کائنات، در مجموعه آفرینش که شامل آسمان ها و زمین هست، تماماً حمد و ستایش از آن خداست. یعنی کل کائنات دارن خدا رو به پاکی یاد میکنن و خدا رو ستایش میگن، و شما اگر قرار نماز بخونید به نفع خودتون تموم میشه، چیزی عائد خدا نمیشه. و له الحمد فی السماوات والارض، یعنی بزرگی خدا و حمد خدا رو در آسمان ها و زمین ببینید، حالا شما تا متوجه بشید که خودتون چقدر نیاز دارید خدا رو به پاکی یاد کنید. و بعد در ادامه عطف به اون زمانهای قبل هست، به تصبحون وقت بعدی رو بیان میکنه، و عشیان، عشیان نماز مغرب شامل میشه. عشی زمانی که خورشید غروب میکنه، تاریکی میاد بر زمین میزنه، عشی هست. و البته عرب ها دوتا عشا داشتن، عشای اولا و عشای اخیره یا عشای آخره، عشای اولی و دومی. عشای اولی اول تاریکی شب که نماز مغرب رو شامل میشه، و عشای دومی بعد از غروب شفق هست، سرخی خورشید وقتی کاملا پنهان میشه، اون موقع میشه عشای دومی که نماز عشا هست. حالا میفرماید این تسبیح خدا رو بگی در وقت عشا، هم مغرب و هم نماز عشا، با تقسیم بندی هر دو نوع عشا که عرب ها داشتن. و حین تظهرون، و زمانی که ظهر میکنید، یعنی وقتتون رو به ظهر میرسونید. ظهر هم بعد از این که خورشید از وسط آسمان مایل شد به طرف غروب، بعد از زوال خورشید. و زمانها رو داره بیان میکنه با فعل مضارع، تظهرون، تمسون، تصبحون، یعنی شما وارد وقت عصر میشید، شما وارد وقت صبح میشید، وارد وقت مغرب و عشا میشید، یعنی شما وارد این زمانها میشید. داره با این صیغه، با این فعل مضارع میرسونه که یعنی شما باید دانسته زندگی بکنید و اوقات شبانه روز رو زیر دست داشته باشید، یعنی برنامه ریزی داشته باشید که کی دارید به صبح وارد میشید، کی دارید به شب وارد میشید، به عصر وارد میشید، به ظهر وارد میشید. همه اینها رو در حالی که شما مسلط بر زمان هستید و برنامه ریزی دارید در زندگیتون، صبح و شبتون خوب میفهمید که چه کارهایی انجام بدید، حالا شما در این زمانها خدا رو به پاکی یاد کنید. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون. او زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را هم از زنده، و زمین را بعد از مرگش زنده می سازد، و به همین شکل شما بیرون آورده می شوید. حالا خدایی که قرار شما براش نماز بخونید، اون رو به پاکی یاد کنید و کل کائنات هم دارن همین کار انجام میدن، اون خدا کیه؟ خدا رو معرفی میکنه، میفرماید اون الله یک، یخرج الحی من المیت، زنده رو از یه چیز مرده بیرون میاره. که البته همه زنده ها یه روزی میت بودن، وجود نداشتن، مواد اولیه شون رو ایجاد کرد، اون مواد اولیه هم مرده بود و بعد از اون زندگی درش بخشید و اون رو زنده کرد و با فعل مضارع هم اومده، یعنی دائما این کار زنده کردن از یه چیز مرده و عکسش همیشه در حال اتفاق افتادن هست. از همین چیزهای خیلی جزئی که دم دست ما هست، یه تخم مرغ مثلا معلومه که یه چیز جانداری نیست، خورده میشه، نیمرو میشه، تخم مرغه، ولی از اون تخم مرغ ازش یه مرغ بیرون میاد، جوجه میشه و زنده میشه و الان صدا داره، حرکت داره، احساسات داره، گرسنه میشه، بزرگ میشه. از یه چیز مرده یه چیز زنده ایجاد شد و از یک هسته درخت بزرگ و تنومندی بزرگ میشه، بیرون میاد و از تمام حیوانات به همین شکل از یک نطفه ناچیز زنده میشن و بزرگ میشن. و یخرج المیت من الحی، و بعد از اون از اون زنده دوباره تبدیل میکنه به یک چیز مرده ازش بیرون میاره. همون مرغی که از تخم مرغ بود، مرغ وقتی که بزرگ شد دوباره یه تخم مرغ که مرده هست از اون چیز زنده خارج میشه و دوباره اون تخم مرغ مرده دوباره به چیز زنده تبدیل میشه و یه هسته به درخت میشه و داخل اون درخت دوباره پر از هسته هست، هسته خرما، هسته انگور. انواع درختان دوباره دونه دارن، دوباره هسته دارن و آماده میشن برای رویش بعدی و به این شکل حیات ادامه داره. میگه الله چنین کاری انجام میده و غیر از الله هم هیچ کسی نیست که این کار بزرگ رو انجام بده. و بعد میفرماید و یحیی الارض بعد موتها، و زمین رو زنده میکنه بعد از مردنش. مرده بودن زمین یعنی خشک بودن زمین که هیچ اثری از حیات داخل زمین مشاهده نمیشه از نظر طبیعت و سرسبزی. حالا از این زمین مرده میفرماید که نباتات میرویه، درختان، علفها، سبزه ها و زمین بعد از مرگش زنده میشه. و این از معجزات علمی هست که همه چیز اینجا حیات که وجود داره، این حیات در اثر تولید مثل سلولی اتفاق میفته. یک سلول زنده تبدیل میشه به میلیاردها سلول و تبدیل میشه به یک جسم، به یک هیکل، به یک درخت، به یک حیوان، به یک انسان و همه چیز به شکل تولید مثل سلولی ایجاد میشه و بزرگ میشه. انسان هم و کذالک به مثل همینها، یه سلول از انسان کافیه که وجود داشته باشه، دوباره اون سلول تکثیر میشه و خدا اون رو تبدیل میکنه به یک موجود زنده و کاملا یک انسان بزرگ، یک انسان کامل از اون یک سلول دوباره بیرون میشه و ترکیب بدنش ریخته میشه، به مثل زمین مرده دوباره انسان هم زنده میشه. میفرماید حالا اللهی که قراره تسبیحش بگید و او رو به پاکی ستایش کنید و براش نماز بخونید، چنین اللهیه. و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، و از نشانه های او هست این که شما رو از خاک آفریده، سپس شما بشرهایی شدید که پراکنده اید. حالا انسان رو آفرید، اصلا زندگی رو آفرید، حالا میپردازه به خود انسانها به صورت خاص. از نشانه های الله، یعنی از نشانه های وجود الله، عظمت الله، قدرت الله، یگانگی الله و لایق پرستش بودن الله اینه که شما انسانها رو از خاک آفرید. من تراب، من تراب، تراب که به حساب اون عنصر اصلی تشکیل دهنده انسانه و اون چه که خاک رو تشکیل داده، همون چیزها بدن انسان رو تشکیل داده، کربن، اکسیژن، هیدروژن، کلسیم، فسفر، آهن، هر چه در خاک هست در بدن انسان هست. و این انسان هم حیات اولیه‌اش و هم ادامه حیاتش و تولید مثلش همه اینها برمیگرده به خاک، یا مستقیم و یا غیر مستقیم. بعد میفرماید حالا شما چی؟ ثم اذا فجایی است ناگهان، یعنی یهویی از خاک چی شد؟ چه درست کرد؟ اذا انتم همین شماها بشرون، بشر به معنای یه چیزی وقتی که ظاهر میشه با کمال زیبایی و حسن و جمال، به این میگن بشر. یه دفعه از اون خاک تبدیل میشه به بشری، بشر با کمال عقل، با کمال زیبایی، با اون همه سلولهای مغز، با اون رگهایی که در بدنش هست، رگهای خونی، رگهای عصبی، اون همه احساسات، پوست، گوشت، استخوان، شما از اون خاک تبدیل میشید به بشر، بشر به این زیبایی. خاک چه ربطی به انسان داره؟ ولی خدا این کار رو انجام داد با خاک و شما رو از خاک تبدیل کرد به بشر، به انسان. حالا چه هستید؟ تنتشرون. تنتشرون یعنی این برانور میرید، پخش میشید، پراکنده میشید در زمین، که انسان‌ها در تمام قاره‌های کره زمین منتشر شدن. هر کسی در کشوری و در قاره‌ای داره زندگی میکنه. یه خاکی بیشتر نبود، چقدر بشر به این زیبایی و چقدر با تعداد زیاد، هم با کیفیت و هم با کمیت بالا الان دارید زندگیتون میکنید. ای انسان‌ها، شماها رو خدا ایجاد کرد. خودتون رو ببینید که مدیون که هستید. کسی که قراره براش ایمان بیارید و براش تسبیح بگید و نماز بخونید، چنین خدایی هست که امروزه بیش از 8 میلیارد انسان در قاره‌های مختلف پراکنده هستند و چنین تکثیری در جمعیت انسان‌ها اتفاق افتاده. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و از نشانه های او این است که آفریده برای شما از نوع خودتون همسرانی تا اینکه به سوی اونها آرام بگیرید و میان شما محبت و مهربانی قرار داد. بدون شک که در این قضیه نشانه هایی هست برای مردمی که می اندیشند. باز از نشانه های دیگر الله و از آیه 20 که شروع میکنه و من آیاتهی تا آیه 25 پشت سر هم همینجور ادامه میده. از نشانه های الله، از نشانه های قدرت و عظمت الله میفرماید از نشانه های دیگر الله اینه که برای شما از جنس خودتون، از نوع بشری خودتون همسرانی قرار داد. من انفسکم ازواجن، ازواج هم به مرد گفته میشه و هم به زن. برای زن از جنس مرد، برای مرد از جنس زن. میفرماید که برای شما همسرانی آفرید. چرا؟ لتسکنوا الیها، تا به سوی او به آرامش برسید. لتسکنوا یعنی آرامش روانی، یه حس عاطفی زیبا و با ثبات، یعنی یه پناهگاه، پناهگاه روحی که آدم اونجا آرام میشه، آرام میگیره، خستگی ها، تنهایی ها، اضطراب ها، آشفتگی ها ازش دور میشه. یک بستر مناسب برای آرامش در کنار هم. البته در میان حیوانات خیلی از حیوانات هستند که زوج هستند، منتها اصلا در کنار هم آرام نمیگیرند و اون چی که در این آیه بیان شده برای اونها نیست. و این خصوصیاتی که در آیه هست در انسان به کمالش میرسه و به مثل انسان در هیچ حیوانی وجود نداره، در این حد کمال. و در خیلی از حیوانات زوج هستن ولی هیچ گونه آرامشی در کنار هم ندارن، بلکه به هم آسیب میزنن یا بعد از زمان خیلی کوتاه برای همیشه از هم جدا میشن، هیچ گونه وابستگی به هم ندارن. بعد میفرماید و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا قرار داد، این معمولی نبود، اتفاقی نبود، خدا با برنامه این رو در وجود شما قرار داد که بین شما مودت باشه و رحمت. مودت به اون چیزی میگن که داخل قلب اتفاق میفته، از محبت و دوست داشتن به معنای عشق، به معنای صمیمیت که بین زوجین ایجاد میشه، و رحمت به معنای دلسوزی هست و فداکاری که در رفتار سرازیر میشه، به هم کمک کردن، تحمل ضعف یک دیگر کردن و ایثار کردن، از هم حمایت کردن، با هم همدل بودن. که چقدر از زن و شوهرها مثلا همسرش رو سالها در وقت بیماری از همسرش با عشق پرستاری میکنه. این چیز اتفاقی نبود، خود انسان در وجود خودش اینها رو ایجاد نکرده بود از ابتدا، این رو خدا در وجود انسانها نهادینه کرده. میفرماید این از نشانه های اللهه. بعد میفرماید که این قضیه یه چیز معمولی نیست. ان فی ذلک، در این قضایا میفرماید لآیات، خیلی نشانه ها وجود داره. اصلا چه میشه که یک خاک که هسته اولیه هست برای آفرینش انسان، یه همچه انسانی ازش خارج بشه با این همه پر از محبت، دریایی از عشق و عاطفه. خیلی نشانه ها وجود داره در این قضیه، البته برای قومی که اهل اندیشه و تفکرند. این همه انسان خودشون داخل این حیات زوجیت هستند، ولی گاهی به یاد نشانه خدا و بزرگی خدا نیفتادن، زیرا که اصلا فکر نکردن، توجه نکردن. حالا انسان رو به سمت تفکر داره تشویق میکنه. و من آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. و از نشانه های او هست آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت زبان های شما و تفاوت رنگ های شما. بدون شک که در این قضایا هم نشانه هایی است برای انسان های دانا، باز از نشانه های وجود و عظمت الله، مطلق و بی پایان بودن الله، اللهی که جهان دیگر رو گذاشته و انسانهای خوب و بد رو اونجا به حقشون میرسونه، اونچه که مستحقش هستن. از نشانه های قدرت این آفریدگار میفرماید آفرینش مجموعه آسمان هاست، این همه کهکشان ها، این همه ستاره ها و سیاه چاله ها و سیاره ها و تمام این اجرام آسمانی، و همچنین زمین با اون پیچیدگیش، با اون همه ظرفیت و امکاناتش، از نشانه های قدرت الله، آفرینش کائنات. و میفرماید و باز واختلاف السنتکم، همین تنوع زبان هاتون، چقدر با زبان های مختلف مردم با هم صحبت میکنند. زبان اولیه یک زبان بوده، آدم و حوا زبان هم رو میفهمیدن زیرا با یک زبان با هم صحبت میکردن، و بعد از اون مهاجرت اتفاق افتاد، انتشار در زمین اتفاق افتاد، ارزش‌های فرهنگی، بعد رویدادهای تاریخی، بعد یک سری مسائل فرهنگی جغرافیایی، اینها انسان‌ها تجربه کردند و کم کم زبان‌ها مختلف شد که امروزه بیش از 7000 زبان در دنیا وجود داره که مردم باش صحبت می‌کنند. می‌فرماید این از نشانه‌های قدرت اللهه که در زبان چنین استعدادی گذاشت، در ذهن انسان، در خلاقیت انسان برای ایجاد و تشکیل یک زبان جدید به انسان چنین استعدادی قرار داد، در وجودش نهاد. می‌فرماید این از نشانه‌های قدرت الله است. و باز می‌فرماید و الوانکم، معطوف هست به السنتکم، یعنی و اختلاف و دوباره الوانکم، همین رنگ شما. ابتدا رنگ انسان ها یک رنگ خاص و به هم نزدیک بوده، ولی بعد از اون این تنوع رنگ ها به وجود اومد، یعنی در ژن انسان و عوامل ژنتیکی و محیطی و زیستی و همه قضایایی که انسان درش به سر میبره باعث شد که در نسل‌های بعد تفاوت رنگی اتفاق بیفته. این همه تعدد رنگ‌ها، شکل‌ها، قیافه‌ها، دو تا خواهر و برادر دقیقاً هم رنگ و هم شکل هم نیستن. دو تا برادر، دو تا خواهر، این همه انسان‌ها با تفاوت رنگ‌ها در قاره‌های مختلف گرفته تا در یک خانواده این تفاوت‌های ظاهری می‌فرماید از نشانه‌های قدرت الله هست، ولی نه برای هر کسی. می‌فرماید برای قومی که عالم هستند، دانا هستند، یعنی اهل علم و تحقیق و یادگیری هستند، این قضایا براشون خیلی مهم و خیلی زیباست و اونها رو به شگفتی میاره وقتی این زیبایی‌های آفرینش رو در میان انسان‌ها مشاهده می‌کنند. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. و از نشانه های او هست خواب شما در شب و روز و جستجو کردن شما از فضل او، همانا که در این قضایا هم نشانه هایی است برای قومی که میشنوند. باز از قدرت بیکران الله که هیچ کس به مثل الله نیست، الله هم به مثل هیچ کس نیست. الله که اراده نمود کاری انجام بده حتما اون رو انجام میده و حتما انسان بار دیگر به پیش این الله بر خواهد گشت و با این الله مواجه خواهد بود. میفرماید باز از نشانه های حضور و وجود و قدرت الله خواب شماست. توجه میده به خواب، خواب که یک نوع خاموشی موقت هست برای کل اعضای بدن، که سلول‌های مغز و تمام اعضای بدن استراحت می‌کنن به جز اون مسئولینی که باید بیدار باشن حتی موقع خواب. مابقی استراحت می‌کنن تا انرژی بگیرن برای ادامه زندگی، تا سرحال باشن، تا خوشحال باشن. و می‌فرماید همین خوابیدن شما که چقدر مکانیزم پیچیده ای اتفاق میفته برای خواب رفتن. خوابیدن چیز ساده ای نیست که آدم چشاش رو هم بذاره بخوابه. هزاران اتفاق پیچیده رخ میده در بدن که انسان میخوابه. خدا گذاشته این خواب رو و این خوابیدن. میفرماید به لیل و نهار، یعنی بهترین سیکل خواب انسان که تقسیم بشه در شب به عنوان خواب اصلی و در روز به عنوان یک خواب کوتاه، خواب اندک، که به این شکل انسان پویندگی و سرزندگی بیشتری به دست میاره. و میفرماید و ابتغاؤکم من فضله، و همین که شما میرید سر کار، همین که شما در فضای حقیقی یا مجازی فعالیت میکنید، پول به دست میارید، صحبت میکنید، مذاکره میکنید، حساب و کتاب میکنید، صحبت میکنید و توجیه میکنید و تمام این فعالیت‌های ذهنی شما و بدنی شما که از فضل خدا می‌خواد یه چیزی به دست بیارید، کاسب بشید، تمام این حرکت‌ها و فعالیت‌های شما همه‌شون از نشانه‌های الله. هیچ کدوم از توان خودتون از روز اول ایجاد نشده، اینها رو خدا در زندگی شما ریخته، خدا در وجود شما گذاشته و از نشانه‌های الله که اینجوری شما میرید و به دست میارید، کاسب میشید. و چقدر اینها زندگی رو زیبا کرده، به زندگی معنا داده، مردم مشغولن و مردم به این مشغولیتی خوشحال و خوشبختن. میفرماید قطعا که در این قضایا هم خیلی نشانه هاست، خیلی نشانه ها. کدوم دانشمند و پروفسور هست که بیاد تحقیقات علمی انجام بده و در اون پژوهش‌هاش و تحقیقات ارائه بده که خواب یعنی چی، فعالیت یعنی چی و اینها از چه چیزهایی سرچشمه میگیره، تا متوجه بشید قدرت خدا رو و این نشانه‌های خدا رو، منتها برای قومی که میشنون. زیرا که در آیه بحث خوابیدن بیان فرمود، این خوابیدن در خواب گوش کار میکنه، چشم‌ها بسته میشه و به تناسب این خواب در پایان آیه فرمود لقوم یسمعون. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و از نشانه های الله این است که برق رو به شما نشان میدهد که موجب ترس و طمع است و از آسمان آبی فرو میفرستد پس زمین رو بعد از مرگش با اون آب زنده میکند. بدون شک که در این قضایا هم نشانه هایی است برای مردمی که تعقل میکنند، نشانه هایی که در این آیات داره ذکر میشه نشانه های عمومی بشر هست، یعنی این قضایا به یک نفر یا مسلمان ها یا یک ملت خاص یا عرب ها منحصر نمیشه، اینها به تک تک انسان ها و بشر هر جایی از کره زمین با هر دین و فکری که باشه، با هر رنگ و نژادی که باشه، این نشانه ها برش صادقه. زبانش، رنگش و خواب و بیداریش و کار کردنش، فعالیتش. و الان میفرماید به شما نشون میده برق، برق آسمان، وقتی که ابرها به هم برخورد میکنن و جریانات الکتریسیته اتفاق میفته و تخلیه میشه و این برق ایجاد میشه. وقتی که برق شما میبینید به یاد باران میفتید. از یک طرف این برق موجب ترس میشه، خوفن، خیلی هستن از برق میترسن، و یا امکان داره این برق خطرناک باشه، جای خطرم هست و چقدر انسانها توسط برق جون خودشون را از دست دادن، برق آسمانی، صاعقه، و چقدر از ساختمانها ممکنه در اثر برق از بین رفتن، تا به حالا اتفاقات ناگوار زیادی افتاده. لذا برق وقتی به شما نشون میده موجب ترس شما میشه. از طرفی میفرماید طمع دارید، امید دارید به بارش خوب باران، که باران چقدر برای زندگی شما تأثیر گذار هست، زندگی شما رو پرتراوت میکنه، هوای شما رو تازه میکنه، سفره های زیرزمینی شما رو غنی میکنه و هزاران فایده دیگر باران که با هیچ آب دیگر قابل جایگزینی نیست. از یک طرف هم طمع دارید که باران خوبی هم خدا به شما بده، خوفن و طمعا، حس حال درونی آدم رو میگه در عکس العمل دیدن برق ابرها. بعد میفرماید و ينزل من السماء ماء، دوباره یک معجزه دیگر که از آسمان آب نازل میکنه، الله نازل میکنه، و ينزل فاعلش اللهه، آب رو از آسمان نازل میکنه، باران میباره و توسط اون آب میفرماید فیحی بهی، الله زنده میکنه توسط اون آب، به وسیله اون آب، آب وسیله بیشتر نیست، الله زنده میکنه به وسیله اون زمین رو. دوباره داره برمیگرده به همون که زنده رو از مرده و مرده رو از زنده خارج میکنه، به وسیله اون آب باران زمین رو بعد از مرگش دوباره زنده میکنه. میفرماید که باز هم در این قضایا خیلی نشانه هاست، خیلی عبرت هاست، خیلی پند و اندرز هاست، ولی نه برای هر کسی، لقوم یعقلون، کسی که سطحی نگر نیست، کسی که تعمق داره در نگاه کردن به طبیعت و با توجه و با عنایت خاص به این قضایا نگاه میکنه و براش عادی نمیشه. برای چنین قومی که اهل تعقل و اندیشه هستند میفرماید این قضیه خیلی نشانه هاست، و نشانه وقتی که اینجا وجود داشته باشه، نتیجه وجود نشانه برای یک شخص اینه که اون شخص خدا رو تسبیح بگه در وقتایی که بیان فرمود. یعنی نشانه توجه به این قضایا و خروجی توجه به تمام قضایا که فرمود میشه اون چیزهایی که بیان فرمود، ایمان، کارهای شایسته، نماز و تسبیح و دینداری، ایمان به قرآن، ایمان به خدا. کسی که توجه کرد لاجرم به اون نتایج منتهی میشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.